اما پخش آنچه اعترافات تلویزیونی سه ایرانی که دو تن آنها تابعیت آمریکا را نیز دارند، پخش آنچه که اعترافات تلویزیونی آنها نامیده شده از شبکه داخلی تلویزیونی جمهوری اسلامی، واکنش های گوناگونی را در ایران، آمریکا و چندین کشور دیگر برانگیخته است. ناظران سیاسی با اشاره به اقدامات پیشین جمهوری اسلامی در این زمینه و با تأکید بر قوانین بین المللی هر گونه اعترافی را که زیر شکنجه به دست آید بی اعتبار می دانند. به طور همزمان خانواده های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر در تهران، در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد زیر فشار گذاشتن فرزندانشان برای گرفتن اعترافات ساختگی ابراز نگرانی کردند. در رویداد دیگر دو جوان ایرانی در کردستان، عدنان حسنپور روزنامه‌نگار و هیوا بوتیمار فعال در حفاظت از محیط زیست، به اعدام محکوم شدند. آن سوتر در حالی که حکومت ایران مسئول نخست در انفجار تروریستی در مرکز یهودیان آرژانتین شناخته شده است، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب این موضوع خواستار مجازات اجرا کنندگان این عملیات تروریستی شده است و در آستانه دور دوم مذاکرات محدود آمریکا و ایران درباره عراق، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به دیدار بشار الاسد در دمشق می رود. بررسی می کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما هستند. آقای علی افشاری نیز در ادامه برنامه از طریق تلفن با ما خواهند بود. درود میگیم به شما آقای سازگارا، مهمان چهارشنبه شب هاییم. آقای سازگارا، امروز به وقت آمریکا شما هم بخش نخست اون چه که اعترافات تلویزیونی نامیده شده رو دیدید. خانم حاله اسفندیاری، آقای رامین جهانبکلو و آقای کیان تاجبخش. یک پرسش بنده دارم و خیلی های دیگه. شما مدتی در زندان بودید در جمهوری اسلامی. در زندان ها و بازداشت های جمهوری اسلامی از روز 23 بهمن ماه تا امروز چه میگذره که از آقای نورالدین کیانوری، آقای احسان طبری رهبران فقید و درگذشته حزب توده، از افراد کمونیست دیگه گرفته تا آیت الله شریعت مداری و روحانیون دیگه، بعد از اینکه به این بازداشتگاه ها رفتن و زندان ها، جلوی تلویزیون ظاهر شدن و حرفایی رو زدن که هم پیشش نگفته بودن و هم برخی از اونا بعد از اینکه آزاد شدن اون حرفا رو تکذیب کردن، اون داخل چه خبر؟
سوال خیلی خوبیه. به نظرم سوالیه که من خیلی وقتا دیدم مردم ایران خیلی وقتا میکنن که چی میگذره تو زندان که به قول شما یه کسی که میره اون تو حرفایی که میزنه که قبلش نمیزده و بعدم اگر بذارن بیاد بیرون و پاش به یک جای آزادی برسه تکذیب میکنه. واقعیت اینست که آقای چالنگی، اصلی ترین روشی که تو زندان ها اتخاذ میشه برای اینکه شما رو، خدا نکرده حالا اگر شما هم گذارتون به زندان بیفته، این است که شما رو در سلول انفرادی قرار میدن. راه اطلاع و اطلاع رسانی طبیعتاً به شما بسته میشه و اخبار نادرست به شما میدن، اخبار مقشوش به شما میدن و گاهی دروغ‌های عجیب غریب به شما میگن، گاهی حرفایی به شما میزنن که اصلاً تصور نمی‌کنین. حتی مواردی ما داشتیم در این زندان‌ها، روزنامه جعلی چاپ کردن و به زندانی دادن. به تدریج روزنامه‌ای رو، مثلا روزنامه کیهان یا جمهوری اسلامی و همشهری، این ستا در زندان بود و در، البته نه در انفرادی بلکه بعدا که شما در بند بودی آدم میدید. گاهی پیش اومده که در انفرادی مثلا دادن روزنامه، بعد اون وسط یک مرتبه یک روزنامه جعلی اصلا چاپ کردن و مفصل کاری که در مصاحبه با معاون، در اعتراف گرفتن از اون شهردارا در زمان آقای کروسچی کرده بودن باهاشون. گاهی دست خط کسی رو جعل میکنن، جلوی شما میذارن و فکر میکنید که او مثلا در اعتراف اعترافاتش اینا نوشته. به خود من شب گفتن که چشمان بسته بودن، رفته بودن تو محوطه، یه آقایی که لحجهش هم خودش هم میگفت من روحانی هستم، خیلی هم بی‌ادب و بی‌تربیت بود، به من میگفتش که فردا خانومت هم میگیریم و زنت هم دستگیر کردیم. البته میدونستم پسرم رو دستگیر کردن و خیلی کسارم به من میگفتن دستگیر کردن که بعدن که آزاد شدم دیدم صحت نداشت و دروغ گفته بودم. مرادم این است که شما رو میذارن در یک جایی که ایزوله اخبار و اطلاعات هستین و تفسیر و تحلیل غلط، گاهی با دروغ‌های عجیب غریب به خورده شما میدن و وقت شما باور میکنید که بیرون یک اتفاقاتی داره میفته که اصلا ممکنه به تحلیل های غلط برسین و وقت به این نتیجه میرسید که برید یک حرفایی رو بزنید. البته این اصل ماجراست، اما خب در مورد شخص من البته بی‌ادبی و بی‌احترامی نکردن با هم، اما خیلی زندانیان بودن، کما اینکه بعضی دانشجویانی رو که با خود من دستگیر کرده بودن بعدن که من آزاد شدم دیدم که کتکشون هم زده بودن و اون روش‌های معروف بازجویی که یکی میشه آدم خوبه و مهربون، یکی میشه آدم بده. و بعدم یادتون باشه به قول سولجنیتسین بزرگترین چیزی که با هر زندانی هم معامله میکنن وعده آزادیه، چون آزادی بسیار شیرینه و وقتی شما رو دستگیر میکنن اولین چیزی که ضربه بزرگیش به شما بریده شدنتون از دنیای آزاده و بیشترین چیزی که دست بازجو هستش که با شما معامله بکنه وعده آزادیه که این کارو بکنه آزاد میشه، باهات سعی میکنن که معامله بکن. من به همین دلیل حالا در مورد شخص خودم برای اینکه راه این چیزها رو ببندم از همون ابتدا اعتصاب غذا کردم و اولا که بگفتم من حتی اسمم هم نمی‌دونستم امضا بکنم، ولی بعدها چون میگفتن پسرت و دیگران همه معطل، تو هم باید بازجویی پس بدی، گفتم باشه من بنویسم.
شما در حال یک زمانی سمت‌هایی داشتین در این نظام، شاید به این دلیل رفتارشون یه مقداری محتاطانه‌تر بود با شما.
احتمالاً ممکنه، ولی سمت و اینام خیلی در این زندان‌ها کار نمی‌کنه آقای چالنگی. به قول یکی از دوستانی که زندانی بود، او هم به اصطلاح تو طیف بچه مسلمان ها بود و سابقه جبهه و جنگ و این هم داشت، میگفت خیلی صریح به من بازجویه گفتش که ببین بگی من خانواده شهیدم، معلول جنگم، اینا هیچ کدوم کار نمی کنه.
یعنی ما دیدیم نمونه رو آقای نوریزاده اتفاند تو پخش کردن معروف از قضیه خانم سعید امامی که از ماموران بلند پایه اطلاعاتی بود که با ایشون چه رفتاری کردن.
بله اون دوست ما میگفت به من صراحتن بازجو گفتش که ببین بگی این خانوادم، این سابقه، اینا مهم نیست، یک چیز برای ما مهمه، باید دفاع بکنی از وضع فعلی و رهبری آقای خامنه.
و سلام.
حالا ببینید چون به پیشینه اشاره کردید، من یک نکته رو چالنگی گذرا و خیلی سریع عرض بکنم. نظام های این چنینی چرا احتیاج دارن به این فرافکنی ها؟ چرا احتیاج دارن به این که بگن توطئه خارجی در کاره و این سناریو ها رو درست بکنن؟ دفعه اول هم نیست جمهوری اسلامی سناریو درست میکنه. استاد این کارا استالین بود، یعنی به حق معلم بزرگ این روش ها، باید گفت کمونیست ها به طور عام، رژیم های کمونیستی و به خصوص شخص استالین بود، از اواخر دهه 20 این کارو شروع کرد. تمام یاران بزرگ لنین رو وادار کردن میمدن اعترافنامه میخوندن که عامل آمریکا بودن و به حق گاهی اون موقع مردم شوروی میگفتن خب اینا که همه سران این انقلاب بودن، عامل امپریالیزم بودن، پس چجوری این انقلاب مثلا بلشویکی شده؟ این جور نظام ها آقای چالنگی، نظام های ایدئولوژی گرا به دشمن احتیاج دارن. چرا؟ برای اینکه یک فرد باید عمده باشه، اون یک فرد آزادی مردم رو میگیره، حق فکر کردن مردم رو میگیره، یک قالب درست میکنه و به مردم میخواد بگه همه باید بریم تو این قالبی که من میگم. برای اینکه این کار رو بتونه توجیه بکنه باید خودش رو مشروعیت به این کارش ببخشه، باید دشمنهای عجیب غریب بتراشه. همون حضرت آقای استالین محاکمه پزشکا ترتیب میداد، محاکمه مهندسین ترتیب میداد که توطئه کردن آب مسکو رو به دستور امپریالیسم مسموم بکنن و مردم بیچاره وحشت میکردن و نهادهای مختلف و اینها. بنابراین این به طور کلی مادامی که شما نظام های ایدئولوژیک دشمن تراش و فردگرای توتالیتر داشته باشید، از اینجور سناریوها باید انتظار داشته باشید که باز هم ادامه پیدا بکنه و بیرون بیاد.
پرسش‌های زیادی در این زمینه داریم، حتما ادامه خواهیم داد. به لندن بریم. آقای دکتر نوری‌زاده، درود به شما. آقای دکتر نوری‌زاده صدای ما رو میشنوید در لندن؟
بله بله، من صدای شما رو میشنوم.
آقای
شما صدای منو؟ بله. من صدای منو نمیشنوید شما؟
چرا، کاملا میشنویم. تصویر مبارکتونم دیگه خوشبختانه الان داریم. آقای دکتر نوری‌زاده، صحبت دشمن شو، شما خوب دیدین این برنامه تلویزیونی رو که تهیه شده بود. خب در زمان شوروی، دو قطبی بودن جهان شاید در تبلیغات وسیع شوروی اون زمان یک مفهوم و معنایی میتونست داشته باشه. یک رژیم کمونیستی بود، این ور گفته میشد امپریالیت یا سرمایه داری. بس سر اینه، در همین برنامه تلویزیونی که امروز بخش اولشو ما دیدیم و بسیار دیگه، صحبت از اینه که امر پنهانی نیست. آمریکا بارها اعلام کرده، پرزیدنت بوش بارها اعلام کرده که ما از مردمی که خواهان دموکراسی هستند، خواهان آزادی هستند، خواهان برخورداری منصفانه و عادلانه از منابع ملی کشور خودشون هستند، حمایت میکنیم. از دانشجویی که به زندان میره، شکنجه میشه، در راه عقایدی که داره، خواستایی داره، حمایت میکنیم. و عرض کنم خدمتتون، از مردمی که میخوان حکومتی شایسته خودشون داشته باشن، بارها تکرار شده که ملت ایران شایسته داشتن آینده‌ای بهتر، زندگی بهتر، اصلا امر پنهانی نیست. و این چه جور دشمنی است آخه؟ یعنی پرسش این هستش، اساسا حمایت از مردم یک کشور برای رسیدن به دموکراسی و گام برداشتن در اون مسیر، اون چیزی که ما امروز دیدیم، این جرمی محسوب میشه یا خیر؟
جناب چالنگی، اولا سلام بر شما، بر جناب سازگارای عزیزم و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا. اجازه بدید قبل از پرداختن به این، من به دو نکته در تکمیل اظهارات دوست عزیزم اشاره بکنم. یکی این که در نظام‌های دیکتاتور و مستبد، شکنجه‌گر و کسی که با زندانی سر و کار داره، او هم دارای خطوط قرمزی است. ما در گذشته دیدیم، بنده خودم زندان رفتم، در گذشته رفتم، در این رژیمم 48 ساعت خوشبختانه بیشتر نبودم، ولی میدونم که رفتار با انسان چگونه است. همونطور که آقای سازگارا اشاره کردن، بریدن تو از خارج و اینکه خبرهای نادرست به دادن، تهدید نزدیکان و کسان و عزیزانت. اما رژیم جمهوری اسلامی، چون تمام ارکانش، یعنی اونهایی که در این رژیم مسئولیت ها رو به عهده دارن، از شکنجهگر گرفته تا بازجو، تا ولی فقیه، تا دیگران، هیچ خط قرمزی رو به رسمیت نمیشناسن. به همین دلیل خانم فاطمه دوری که شما بهش اشاره کردید، همسر آقای سعید امامی، تا دو هفته قبل ندیمه خانم خامنه ای است، همسفر و ملازم او به مکه، به سوریه، بانویی است که در جلسات سفره ابوالفضل و رقیه و زینب و غیره قرآن میخونه و دعا میخونه، زن محتشمه است که در روزگار دانشجویی است در امریکا، من تصویرشو دارم، یه دختر 18 ساله در اون روزگار قبل از انقلاب، محجبه است و با مانتوی بلند و بسیار آدم، بعدم معلوم، نمازخون، چادری، همه این. این خانم رو در اون زیرزمین کارمند شوهرش آقای جواد آزاده که تا دیروز به منزلش می آمده و بر سر سفرش کاری با او می کند که این زن رو در حد پست‌ترین زنان عالم قرار بده، در حالی که هم او می داند اینا دروغه، هم آقای خامنه‌ای می داند اینا دروغه، هم دیگران می دانند، اما این زن رو وادار می کنند حرفهایی بزنه که حتی در خلوتترین خلوتش به شوهرش هم نگفته، چون از آن تیپ زنهاست که نوعی بار آمده با ادب اسلامی، با اون ادب سنتی خانواده ایرانی. اما بازجویی که خط قرمز نداره، نه دین، نه شرافت، نه انسانیت، نه وطن، نه سنت، هیچی براش مطرح نیست، او میخواهد از این زن یا از آقای قبه یا از آقای موسوی، موجوداتی فاسد که به بدترین فساد آلودن، جاسوس که به بدترین انواع جاسوسی آلودن، بسازه. میخواهد برای ارباب این سندها رو ببره جلوش بگذاره، چون ارباب گفته
این توطئه اسرائیل است و اسرائیلی هستن. اما همینجوری هم که نمیشه این خانم فاطمه دوری نوگورانی که تا دیروز امام جماعت خانوما میشده خراب بکنن. پس اول چیکار کنن؟ فاسدش بکنن اخلاقا. متاسفانه آقای چالنگی در میان مطالعه که بکنید، بنده کردم شما و آقای سازگارم کردی، حتی استالین، حتی رژیم های آنچنانی، حد اکثر جرمی که برای یک نفر قائل می شدن جاسوسی و ارتباط با خارجی بود. در رژیم جمهوری اسلامی اولین چیز این است که شما رو فاسد نشون بدن. تمام سیئاتی که در جامعه باعث میشه مردم نظر بدی به یه فرد داشته باشن، این رو به اون نسبت بدن. من عرض کردم خدمتتون، اینو یک بار گفتم، در زمانی که مرحوم سید عبدالرضا حجازی رو گرفتن به اون جرم کشتنش، به جرم اخلاقی، پدر آقای لاریجانی آیت الله هاشمی آملی مهمان مرحوم آیت الله آقا شهاب مرعشی نجفی بود. دو تا پیرمرد 90 ساله مارمزون نشسته بودن. آقا شهاب گفت آقا نرو امشب. گفت نرم که فردا به جرم لوات ما رو بگیرن. یعنی میخوام بگم اینها چیزی که به روحانیون میگن لواته، چیزی که میان به انسانهای دیگه میگن روابط غیر اخلاقی است. بدونید این رو، حاله اسفندیاری رو در شرایطی قرار دادن که فقط مسئله فشار گذاشتن و نمیدونم اون شوهرش که نبوده، نزدیکترین آدماش نبودن که تهدید به اون بکنن، نه، مطمئن باشید خانم حاله اسفندیاری رو مبانی اخلاقی براش مطرح کردن. برای آقای تاج بخش یک کیس زنا درست کردن و او رو وادار کردن بیاد بشینه، کما این که برای آقای جانبگلو این کار رو کرده بودن. شما در مورد اعترافات دوست عزیزمون که بسیار بهش حرمت میگذارم، بعد از 28 سالم از ندیدمش، سیامک پورزن، شما دیدید در مورد پورزن چه کردن و چه چیزهایی از زبان پورزن بیرون کشیدن که مصاحبه با بنان شد جرم براندازی که پورزن میخواسته انجام بده. یا زنده یاد سعیدی سیرجانی چه سخنانی از زبان او بیرون کشیدن که انسان واقعا نویسنده شیخ صنعان و در آستین مرقع رو وقتی میدید میفهمید که چه باست. بنابراین آقای چالنگی، این رژیم ها مثل رژیم جمهوری اسلامی خط قرمز ندارن، حتی با خودی ها. وای به حال غیر خودی هایی مثل حال اسفندی.
و آقای سعیدی سیرجانی روانشون شاد باشه، قبل از زندان اصلا گرفتنشون اعلام کرده بودن که ما رو وقتی گرفتن اومدیم چیزی گفتیم رو صفحه تلویزیون، باور نکنیم، یعنی بدونید که ما این حرفا رو اعتقاد نداریم. و خب پرسش من همین، آقای سازگارا توضیح داره، من پرسشم و بعد مجدداً تکرار خواهم کرد.
من استاد یا مرحوم مهندس بازرگان با. هم که مرد خیلی شوخی بود، به شوخی بعد از مجلس اول گفت آقا حرفای من همین است که الان دارم میزنم با. اگر وقت گرفتم من دیدیم پشت تلویزیون دارم حرف میزنم، بدون اون یه بازرگان دیگه است، اون من نیستم.
بله، مرد روحانی بزرگی مثل آیت الله شریعت مداری رو خب جلو صفحه تلویزیون. بله میشنم.
چالنگی ببخشید، نواری از مرحوم آیت الله شریعت مداری دارم که نسخه رو خدمت آقای مهندس حسن شریعت مداری فرزندشون دادم. در این نوار آقای ری شهری آقای شریعت مداری رو بازجویی میکنن و این یکی از اولین نوارهایی بود که قبل از جریان قطعه زنجیری دست من رسید. شما فقط باید گوش بدید ببینید ری شهری که افتخار میکرد روزگاری نعلین آیت الله رو جلو پاش جفت بکنه چه حرفهایی با آقای شریعت مداری میزنه، به گوش ایشون سیلی میزنه، چطور با این مرد وارسته صحبت میکنه. شما چه انتظار دارید؟ آقازاده آیت الله شیرازی، آقای آجا مرتضی رو فلاحیان روی ایشون بنزین ریخت و آتیش زد. چنین رفتارهایی با انسانها وقتی میشه آدم میتونه تصور کنه که یه جوانی مثل عدنان حسنپور که الان محکوم به اعدام شده، معلوم از زبان او چه چیزهایی بیرون کشیدن. امروز دکتر رویا طولویی وحشت زده و ناراحت به من زنگ زد که چه کنیم، عدنان محکوم به این نویسنده آسو، هفته نامه آسو، به جرم نوشتن محکوم به اعدام شده، یا هیوا همینطور. اینه که بسیار من این فیلم خانم حال اسفندیاری دیدم متأثر شدم و از اون بیشتر متأثر شدم که چرا آقای رامین جهانبگلو بار دیگر حاضر شد بیاد در این مصاحبه.
خب همین چیزایی که خود شما اشاره کردین که داوطلبانه نیست، ولی خب
نه، کار ایشون تموم شده بود دیگه، ایشون آمده بود بیرون و برنامهش تموم شده بود.
شما شاید اطلاع، ولی ما اطلاعی نداریم، شاید بازم همین بگیری و به بنده هستش همین مسائل هست. من نمیدونم،
شاید
باید منتظر اعتراض بعد بود. ولی آقای دکتر نورزاده، آقای افشاری امروز اسمشون اومد، همینطور اسم آقای سازگارا روی خط ارتباطی با ما هستن. درود میگیم به شما آقای افشاری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب دکتر سازگارا و جناب دکتر نوری‌زاده و همه عزیزانی که در این برنامه ما را همراهی می‌کنند.
خب آقای افشاری عزیز، عرض کنم خدمتتون، شما این تجربه رو داشتید، در زندان بودید و همین داستان‌هایی که می‌دونید، قضیه چی هست؟ باز همون پرسش از آقای سازگارا داشتیم، از شما هم داریم. چه اتفاقاتی میفته که یک کمونیست کهنه‌کار مثل آقای احسان طبری از رهبران در گذشته حزب توده و بعد آیت الله شریعت مداری و الان کسانی که بارها به ایران میرفتن و میومدن، پژوهشگرانی که کارشون فقط کار تحقیقاتی و پژوهش هست و برگزاری سخنرانی هایی که در تمام جاهای دنیا مرسوم هست، و اساسا چه نیازی داره این رژیم به این کارها که باور کنندش چندون زیاد نیست؟ حتی سایت بازتاب هم که یک ارگان نیمه دولتی چندون باور نکرده که این اعترافات درست.
من ابتدا مراتب تأسف خودم رو از اینکه دوباره هم میهنان بیشتری از ما قربانی این روش‌های ضد انسانی شدن عنوان میکنم، چون خودم این تجربه رو کردم. یکی از تلخ‌ترین تجربه است که یک انسان میتونه در عمرش دوچار بشه. اما اینکه سوال شما دو بخش است، چرا این کار رو میکنن و اینکه چگونه میکنن، من قسمت سوال دوم رو جواب میدم و آخر به سوال اول میپردازم. ببینید، در این نوع برخوردها که میشه تحت عنوان بازجویی‌های اجباری که یک نوع شستشوی مغزی هست، دستبندی میشه، اساساً هدف شکستن متهم هست. یعنی این گونه نیست که فرض بکنید مثلا در حین بازجویی این فرصت پیش میاد، نه، از ابتدا نشون میکنن که این فرد باید بریده بشه، باید علیه خودش اعتراف بکنه، بعد به زعم خودشون از این استفاده بکنن برای کنترل جامعه. من بار اولی که رفت احضار شدم به دادگاه، قاضی پرونده بعد چند تا سوال به من گفت که شما باید تعدیل بشید، و من هم با یه خنده کردم و نمیدونستم معنی این تعدیل چه خواهد بود. گفتم که به هر حال شما قاضی هستید و زبان بین ما شما قانون هست، شما باید بگید من تخلفی کردم یا نه، واسه اینکه من تعدیل بشم یا به خودم مربوط است. ولی من روزهای آینده در این زیر و حال فشارهای جسمی و روانی فراوان فهمیدم که معنای اون تعدیل چیست. تیم بازجویی تمام هم و غم میشده تجربه شخصی خودم گزارش بود که من باید بر علیه خودم اعتراف میکردم و باید در حضور دوربین تلویزیون و در انظار عمومی اعلام میکردم که خطا کردم. و همچنین دیگر از زندانی که هم با همزمان با من بود آقای مهندس صحابی، یا شما میبینید که مثلا رهبران سابق حزب توده میان و علیه خودشون اعتراف میکنن و ابراز انزجار میکنن. هدف این هست. این حکومت در طی 25 سال عمرش در داخل سیستم امنیتی خودش یک تکنولوژی اعترافگیری اجباری هم رسیده و هیچ حد و مرزی هم نمیشناسه. بسته به ویژگی های اون فرد، تجربهش، مقاومتش، شرایطش، اون روش ها رو پیدا میکنه و چون هیچ مرز انسانی رو هم نگه نمیداره، تمام تلاش رو میذاره که اون فرد رو بشکنه. برای خود من در وهله اول چند عامل دلیل این شکست بود. یک، من اساسا خودم رو آماده نکرده بودم برای چنین وضعیتی که من رو احضار بکنن و من بگن تو برانداز یک نظام هستی، تو در آستانه برخورد مسلحانه با نظام بودی، از من بخوام که خیلی عظیمی از دانشجوها و افراد دیگرم که در این ذیل این برنامه معرفی بکنم و بگم که این همه اسلحه ها در کجا بوده، اسلحه ها رو نشون بدم، بعد منو زیر فشار جسمی قرار بدن، اول کتک و تحقیر و ضرب و شتم و بیخوابی های فراوان و به شکل پیوسته و مکرر که از من نمیخواستن که من از مثلا اعتراف خاصی رو لزوما بکنم، از من میخواستن که پس بگیرم مواضع خودم رو و اعلام میکنم من اشتباه میکردم و آقایون درست میکردن، پروپاگاندای جمهوری اسلامی درست بوده، مواضع رهبری جمهوری اسلامی درست بوده. بنابراین این در تجربه شخصی خود من رخ داد. بارها من رو در همین فشارهای روانی، بازجوی خوب، بازجوی بعد، در به اصطلاح اجرای اعدام مصنوعی، این مجموعه فشارها بود که نادر یک نقطه دیگه من فرو ریختم و این فرو ریختن شخصیتم امری هستش که به لحاظ علمی هم ثابت شده که این رخ میده. یعنی مجموعه فشارها از حد توانای اون فرد که بالا میره، این رخ میده، شخص میشکنه، برمیگرده به قبل، به دوران کودکی، مثل کودک ایمونه که رها شده و از این نقطه بعد است که بازجو در موضع مسلط قرار میگیره و دیگه میزان مقاومت میشه چونه زنی یعنی بین متهم و خواسته بازجو. این روند بود که به من اتفاق افتاد. من یه نکته هم اضافه بکنم، این فیلمی که شما میبینید، این مصاحبه به ظاهر داوطلبانه که حالا مدعی شدن که اینها به عنوان کارشناس در این برنامه شرکت کردن، که من در همینجا اعلام میکنم که بنده هم که بارها تلویزیون جمهوری اسلامی منو متهم کرده که در زمینه سازماندهی و برنامه‌ریزی انقلاب‌های مخملی در ایران فعالیت میکنم، منم آمادم به عنوان کارشناس در این برنامه شرکت بکنم و نظر بدم. اما اینها که در این ظاهر مصاحبه داوطلبانه عنوان میشه، این یک فیلمه. من تجربه خودم رو میگم. ابتدا بازجو میاد محورها رو دیکته میکنه، شما انشاتون رو مینویسید، اون میبره مرور میکنه، نکاتی رو اضافه میکنه، بعد که نهایی شد تو این بدوستانها میبره برای کمیته کارشناسان، اونها نظر بدن، باز هم اونها مواردی رو کم و زیاد میکنن، نهایتا متن نهایی میشه. این متن نهایی شده بارها در درون بازداشتگاه ها در برابر جلوی دوربین تکرار میشه تا متهم اون آمادگی برسه، و بعد هم نهایتا دوربین خبرنگار صدا سیما رو میارن، اونها میدونن که داستان چی هست و اینو پخش میکنن. و حالا علی ظاهر هم مخاطبان میگن که این حرکت به اصطلاح داوطلبانه بوده و طبیعی بوده، ولی یک فیلمه. من نقشم نقش یک بازیگر بود، بازجوها و سربازجوها کارگردان بودن، سفارش دهندم سیستم امنیتی کشور که به حال این برنامه رو طراحی کرده بود. لذا من منتها این روند برای همه اتفاق میفته و عواملی که تعیین میکنه که چه نقطه این شکست رخ میده و این اتفاق میفته، بسته به شدت خاص از ناحیه تیم بازجویی، تجربه اون فرد، میزان آمادگیش. مثلا من مطمئن هستم که همون ابتدا که به خانم حاله اسفندیاری گفتن که شما در زمینه انقلاب مخملی دارن فعالیت میکردید، شما به هم ریخته، اصلا چیش حد دست داده، چون هرگز در زندگیش تصور نمی کرده که روزی اونو بنشونن و اونو متهم بکنن به چنین اتهامات سنگینی، و همینجا هست که این شخص میشکنه. حالا این فرد بعد میره بازجوی خوب میاد، میگه بله شما ببینید راهتون به سمت حداقل حبس ابد، زندان‌های طولانی، اعدامه. یک راه داره شما نجات پیدا کنید. شما نه تنها میتونید خودتو نجات بدید، میتونه یه جامعه ایرم نجات بده. و این است که این فرد رو آماده میکنم برای مراحل بعدی، با همین حالا تهدید به بازداشت خانواده، تهدید به احکام سنگین برای خود، تهدید به شکنجه و مسائل دیگه. این سال به سال اول که چگونه این اتفاق میفته، این بسته به تجربه افراده، ولی به هر حال این مجموعه به یک توانایی رسیده، یعنی به یک تکنولوژی توابسازی این مجموعه به این توانایی رسیده.
نه.
اما چرا این کار رو میکنه؟ اینا فکر میکنن که از این طریق میتونن یأس و ناامیدی در بین نیروهای مخالف و نیروهای اپوزیسیون و نیروهای اجتماعی بندازن و اونها رو ناامید بکنن، اقتدار حکومت رو نشون بدن. اونها خودشون هم میدونن که تأثیر این روش ها حداقل الان در افکار عمومی نداره، به اعتقاد منم به دنبال این هم نیستن، بحثشون مرعوب کردن افکار عمومی هست که هر کسی تا اسم زندان اوین میاد، تا اسم وزارت اطلاعات میاد، تا اسم بازداشت امنیتی میاد، بر خودش بلرزه و این باعث بشه که جامعه کنترل بشه و به قول همون آقای قاضی اعلام میکنه که من باید تعدیل بشید و از طریق تعدیل شما جامعه تعدیل بشه. این تصوری هستش که این آقایون دارن.
خب بله آقای افشاری، خیلی کوتاه به من بگید، چون امروز اسم شما در این گفتگوها یا مصاحبه ها در که پخش شد اومد که شما بوس میگیرید و احتمالاً در جریان انقلاب، راه انداختن انقلاب مخملی هستین، شما چی کار میکنید؟ الان زیر هیچ آزاد هم هستین در این کشور آزاد ما اینجا
هست؟ من در کشور من بسیار برنامه تحصیلی رو دارم دنبال میکنم که طبق روال متعارفه که برای همه دانشجویان خارجی هست و سالها قبل از من بود و سالها بعد از من خواهد بود، دارم به سایه پیگیری میکنم و در حال حاضرم در یک مرکز پژوهشی هم فعالیت میکنم که اون هم یه روال مشخص و متعارفی داره و هر کسی میتونه به حال تقاضا بکنه، تقاضاش بررسی میشه، هیئت علمی دارن بررسی میکنن، یه فرصت مطالعاتی میدن. نه هیچ کسی به من به خاطر انقلاب مخبر اینجا بورسی نداده و این هم مثل ده ها ادعای غلط دیگه که از حکومت عنوان میشه صرفاً محصول توهماتی هستش که حکومت ایران دچارش
هست. خیلی کوتاه باز به ما بفرمایید، شما به عنوان یک مهندس ایرانی تحصیل کرده در یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران بهران و مهندس مؤمن مسلمان، چه شد که ناچار شدید از کشور بیرون بیه؟
ببینید من خب بذارم به مسئله هدف اصلیم ادامه تحصیلم بود. من در ایران امکان ادامه تحصیل دیگه نداشتم در مسئله دکترا. این دلیل اصلی من بود که اومدم و در سالی هم مشکلات عمده‌ای هستش که برای من هست. ببینید در سوال قبلی هم سازگارا پاسخ دادن. برای حکومت هیچ چیز مطرح نیست. من خودم بدون واسطه از زبان این بازجوها و سربازجوها که افراد مهمی بودن و استادم مجموعه امنیتی کشور شنیدم. برای اونها هم به اصطلاح اشتراک مذهبی، عقیدتی یا حتی سوابق گذشته در جمهوری اسلامی مهم نیست. نمونه آشکارش خود آقای عزت الله منتظری هستن. اینها هر جا که احساس بکنن که مواضع اون فرد مستقل از سابقش به ضرر سیاست‌های نظام کردید اونها مواضع شخص رهبری جمهوری اسلامی هست برخورد میکنن و اتفاقا در مواردی هم با مذهبی هم چه بسا تندتر برخورد میکنن، چون هر حکومتی با هر جریانی که از مشروعیت اون بخواد وارد مخالفت باهاش بشه معمولا حساسیت بیشتری نشون.
سپاسگزار هستیم آقای مهندس علی افشار.
قربونش.
اما عرض کنم خدمتتون بیانیه اظهارات سخنگوی کاخ سفید آمریکا آقای تانی اسنو. ایشون در مورد اونچه که به عنوان اعترافات تلویزیونی پخش شده از شبکه تلویزیون اسلامی ایران، حکومت دینی ایران گفتن، سخنگوی کاخ سفید، که کاخ سفید این اقدام سخیف رو به شدت محکوم میکنه و که علیه دو شهروند دو تبعه آمریکایی ایرانی تبار عنوان شده از زمان بازداشت اونها تا به امروز، و گفته شده این، عرض کنم خدمتون، این غیر قابل قبول هست برای هر کسی، چون این اتهامات سخیفی که افراد بازداشت شده آقای تونی استون اظهار داشتن که تهدیدی علیه جمهوری اسلامی رژیم ایران بودن. آقای تونی استون باز اشاره کردن که این افراد به طور مسالمت‌آمیز و به ایران سفر کرده بودن و بیشتر انرژی و وقتشون رو صرف این کرده بودن که به آمریکایی‌ها نشون بدن که به هر حال وجوه مثبت یا شبه مثبتی رو که حکومت ایران داره. اشاره به فعالیت مراکزی است که خانم حاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش با اونها همکاری داشتن. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. دقایقی پیش همکارم آقای وفا مستقیم گفتگوی داشتن با مدیر مرکز وودرو ویلسون که خانم حاله اسفندیاری در اونجا مشغول به کار بودن. متن این مصاحبه به محض اینکه آماده بشه یا در این برنامه یا در برنامه‌های بعدی صدای آمریکا فردا پخش خواهد شد، اما ما مناسب دیدیم که وفای عزیز رو به استودیو دعوت کنیم، بلافاصله رسیدن عرق ریزون، و بپرسیم از ایشون که چی گفتن.
بله با آقای همیلتون صحبت کردیم که معرف حضور شما و بینندگان و شنوندگان عزیز هستند، از سناتورهای با سابقه و به هر حال با نفوذ و ریاست این مرکز رو هم به عهده دارن. چند نکته در فیلمی که پخش شد مورد توجه بود که با آقای همیلتون در این خصوص صحبت کردیم. یکی این که اولا عکس العمل ایشون به این فیلم چه هست. ایشون گفتن من از اهداف این پخش این ویدیو آگاهی ندارن و ما خیلی ابراز تأسف کردند از اینکه از این افراد به این شکل داره استفاده میشه. در این حال چند نکته‌ای که در این فیلم مورد توجه قرار گرفته بود رو از آقای همیلتون پرسیدیم. یکی از اونها مسئله این هست که مرکز وودرو ویلسون بودجش رو کنگره آمریکا میده و بعد تیکه‌های فیلم رو پخش می‌کردن که این رو متصل بکنن به سیاست‌های دولت پرزیدنت بوش و انقلاب مخمدی. توضیح آقای همیلتون این بود که تنها حدود 30% بودجه وودرو ویلسون رو کنگره آمریکا میده، مثل خیلی از سازمان‌های غیر انتفاعی دیگه، اما بقیه این پول رو از بخش‌های خصوصی و افرادی که به هر حال همت عالی این پول رو تهیه می‌کنن. در خصوص تقویت یا حمایت از سیاست‌های دولت پرزیدنت بوش، ایشون گفتن هیچ ارتباطی بین اهداف این مؤسسه و در واقع سیاست‌های دولت وجود نداره و تنها چیزی که این مؤسسه انجام میده پیشبرد گفتگو بین کشورهاست، یعنی حمایت از سیاست‌های دولت به هیچ وجه اصلا هدف این مؤسسه نیست در صحبت آقای همیلتون و تنها پیشبرد ارتباط هست و اون چیزی که دولت، البته دولت پرزیدنت بوش باهاش موافق هست، مسئله ارتباط کشورهاست و از جمله کشور ایران و کشور آمریکا. این نکته مهمی بود. در این حال گفتن خانم هاله اسفندیاری هم به هیچ وجه وابستگی سیاسی ندارن، ایشون یک محققن، کارشون هم تحقیقه و فعالیتشون هم در اون مرکز تنها متوجه به پیشبرد این گفتگوها بوده.
یعنی متن این مصاحبه رو ما حتما فردا خواهیم داشت.
قطعا در خبرها و نظرها فردا گزارشی از کل این مصاحبه پخش خواهد شد، اما قسمت عمدش در واقع تأکید ایشون با اونجایی که مربوط میشه به فیلمی که پخش شد این بود. البته واکنش های مختلف، واکنش کاخ سفید رو هم حتما شما عزیزان مطرح کردید.
بله، صحبت های آقای اسنو رو، ولی نگاهی که شما میکنید به آقای سازگارا فرق برای ایشون حرف در میارن ایشون خبر داره از بودجه‌ای که کنگره آمریکا تصویب
کرده. بله آقای سلنگی، من حالا دو تا نکته رو حیفم بیاد نگم. یکی آقای همیلتون بنده خدا همونیست که با آقای بیکر تو گزارش گفته بودند که خوبه با ایران مذاکره بشه و خیلی مرد آروم و با حسن نیتی است رئیس وودرو ویلسون، و به نظرم توی این مصاحبه ایشون تصور کرده که اگر تأکید بکنه که آقا این مؤسسه مثلا 30% بودجهش مال کنگره، مثل خیلی مؤسسات دیگه در آمریکا، و بودجهش از کمک‌های مردم و نهادهای مختلف میاد، مثلا دولت ایران دیگه دست برمی‌داره که بگه که اینجا جاسوس خونه است، نمیدونم انقلاب مخملی میخواد بکنه و هکذا. نمیدونن که از دید اونا که تو زندان شما رو دستگیر میکنن و دستگاه امنیتی ایران، شما از این که هواپیما تو شهر نیویورک پیاده بشین جاسوس آمریکایی.
بله، حالا البته متن مصاحبه رو فردا خواهیم دید.
تاکید ایشون هم بود، نمیدونم فرصت داریم آقای شرنگی
اگه کوتاه بفرمایید.
بله، تاکید ایشون هم رو همین نکته بود که اصلا ارتباطی که در این فیلم بهش اشاره شده که بخشایی از یک مستند رو پخش میکردن که چطور سیاست آمریکا با انقلاب مخملی در ارتباط، یا افراد رو نشون دادن، بعد این افراد رو نشون دادن، تاکید آقای همیلتون این بود که همچین ارتباطی اصلا وجود نداره. من به طور خاص پرسیدم که آیا به قول آمریکایی ها دولت ایران سعی داره که این نقطه ها رو به هم بچسبونه، گفتن این نقطه ها اصلا به هم ارتباطی ندارن که بخوان به هم چسبیده بشن و هدف مرکز وودرو ویلسون تنها پیشبرد گفتگو هست، نه حمایت از سیاست خاصی.
حتما خواهیم دید فردا. با سپاس از وفای مستقیم عزیز که با شما. خب آقای سازگارا، برگردیم به همین موضوع که عرض کنم خدمتتون، به شما هم اشاره شد در مصاحبه امروز، میخواییم ببینیم که شما در اینجا چه میکنید؟ راست حسین
بازجویی هم نیست، زندان انفرادی هم نیست،
این نورا برحال گرم هست.
من آقای چالنگی وقتی که برای معالجه اومدم به انگلیس، اونجا دکترا به هم توصیه کردن که برای جراحی مجدد قلبم بهتره به امریکا برم. به همین دلیل دنبال یک جایی میگشتم که بنده رو دعوت بکنه، بیمم بکنه و پول به من یه مختصری بده که بتونم زندگی کنم و کار معالجاتم در امریکا دنبال کنم. به مؤسسه واشنگتن اینستیتوت فور نیریس پالیسی بنده رو
دعوت کرد یک فلوشیپ، یکی از همین اندیشکده های توی واشنگتن، جای کوچیک هم خیلی کوچیکتر از این وودرو ویلسون هم هستش و اصلا هم به دولت آمریکا هیچ ربطی نداره، در اساسنامه‌اش هم قید کرده که فقط به کمک‌های مردمی اتکا داره، بیشتر هم یهودی‌ها بهش کمک میکنن. به هر حال اون مؤسسه بنده رو دعوت کرد، اومدم اینجا و یک فلوشیپ 6 ماهه‌ای به بنده داد، حاصلش هم چند تا چیز براشون نوشتم در اون مدت که بودم و تونستم کار قلبم انجام بدم. اما بعد از اون چون حکومت ایران، بعدش من می‌خواستم برگردم ایران، اشتباه همین بود که شاید پشت تلفن به دوست آشنا و فامیل اونم گفتم که من ماه مهر دیگه کارم تموم میشه، کار قلبم و چشمم هم کردم برمیگردم. به فاصله 10 روز نشد بنده رو به 6 سال زندان قیاباً محکوم کردن. خیلی دوستان دیگه توصیه کردن که یک کمی صبر کن بیای میری زندان، چون یه خودم لجبازی من میدونن که گفته بودم اتصاب غذا باز میکنم اگه منو بگیرن و خواهم هم کرد اگر باز بگیرن. کمی موندم، به همین دلیل بعد از اون بلا فاصله دانشگاه ییل، دانشکده حقوقش به من یه فرصت مطالعاتی برای 1 سال اکادمیک داد، بعد هم دانشگاه هاروارد به من داد که تا آخر ماه آگست تا به اصطلاح 10 شهریور هنوز در خدمت دانشگاه هاروارد هستم به عنوان یک محقق میهمان.
آقای دکتر نوری‌زاده میبخشید شما رو در استودیوی گرم لندن ما منتظر گذاشتیم. عرض کنم این پرسش رو که داشتیم و بی‌پاسخ موند، اساسا اشکال این قضیه در کجاست که اگر دولتی اعلام میکنه، پرزیدنت بوش بارها اینو تأکید کردن که حساب مردم ایران از دولت ایران جداست و مردم ایران شایسته داشتن زندگی انسانی و خوبی هستن با توجه به تاریخ کهن ایران زمین که تاریخ با ارزشی است و تمدن ایران، و بارها هم گفتن که ما از ایرانیان در رسیدن به دموکراسی، آزادی و برخورداری از رفاهی که شایسته اون هستن حمایت میکنیم. اساسا در همین فیلمی هم که نشون دادن امروز، جوانان مال گرجستان بودن میگفتن که آقا ما چرا نباید داشته، اگه مثلا در قرقیزستان به دموکراسی و آزادی و رفاه رسیدن چرا ما نتونیم برسیم. همین فیلمی هم که حتی تلویزیون جمهوری اسلامی، خب اگه کسی کمک بکنه در این مسیر به طور کلی به یک ملتی که به یک همچین هدفایی برسه، این چه اشکالی داره و جرمش در کجاست؟
هیچ اشکالی نداره. به همین دلیلم هم همونطور که آقای توماس فریدمن می نویسه، می گوید در هیچ کجای جهان این همه محبوبیتی رو که پرزیدنت بوش در ایران داره ندیدم، و یگان منتقدان پرزیدنت بوش در یک قهوه خانه سنتی اصفهان 2 توریست هلندی بودن. بنابراین دلیل این که پرزیدنت بوش در نزد جوانان ایران و مردم ایران محبوبیت داره این است که اولا او تمیز می دهد بین اهل حکومت و اهل ایران، مردم ایران رو در جایگاه والای خودشون به رسمیت میشناسد، مردمی با تمدن و فرهنگی کهن، مردمی که آموزگاران اخلاق و اندیشه بودند در جهان، و بین مجموعه حاکمیتی که به هیچ مبنای انسانی، قانونی، اسلامی، اعتقادی اعتقاد ندارن، اینها رو از هم جدا میکنه. اما اینکه جمهوری اسلامی اظهارات پرزیدنت بوش یا مقامات آمریکایی رو دخالت در امور ایران و زمینه سازی برای براندازی میداند، باعث شگفتی است از رژیمی که درباره وضع اوضاع سیاسی در چاد و مالی و بورکینافاسو گرفته تا هندوستان و نمیدونم هر جای جهان رو شما بگید آقایون اظهار نظر میکنن، اسرائیل رو میخوان نابود کنن، رژیم های عربی وابستن، ده ها سازمان رو در ایران آوردن پول میدن. شما الان نگاه کنید امریکا در ایران مداخله میکنه یا جمهوری اسلامی در لبنان که در طول سال گذشته 800 میلیون دلار به یک حزب مسلح داده تا دولت لبنان رو به گروگان بگیره، مردم لبنان رو از زندگی باز دارد، لبنان رو متوقف بکنه از همه چیز به نام حزب الله. امریکا مداخلش آزار دهنده تر است که دعوت به دموکراسی می کند یا جمهوری اسلامی با عملی که در عراق می کند. جمهوری اسلامی از یک سو می گوید دوست آقای جعفری است، از سوی دیگر فریاد این دوست هم به آسمان بلند شده، داره میره تهران بگه لطفاً دوستی نکنید. از اون طرف به افغانستان میگن ما دوستیم، از طرف دیگه به طالبان و گلبدین حکمتیار پول میدن، اسلحه میدن تا مردم افغانستان رو بکشن. این وضع رو ما در همه جا داریم، در فلسطین این برادر کشی اخیر تمام برنامهش با ریموت کنترل تهران و دمشق هدایت شد. پس رژیمی که خود در همه جا مداخله میکنه، نسبت به همه سخن میگه، رژیمی که نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهانش یک دولت مستقلی رو که عضو سازمان ملل بحرینی که روزگاری جزء ایران بوده و مردمش در یک رفراندوم آزاد زیر نظر سازمان ملل رأی به جدایی دادن که ما هم همه مخالفش بودیم، الان هم میگیم، ولی این تصمیم بین‌المللی بوده. این رژیم میخواد اونجا رو برگردونه به قول خودشون، در حالی که شایسته آن بود که حق ایران رو در دریای مازندران احقاق میکردن و اینکه سهم 50% ما به 11% نمیرسید. غرضم این است رژیمی که در همه جا دخالت میکند نمیتواند بگوید چرا پرزیدنت بوش آرزوی میکنه برای مردم ایران دموکراسی و حاکمیت ملی رو، چرا آرزو میکنه مردم ایران حکومتی داشته باشن که شایسته ملت ایران در قرن 21 باشه. به اعتقاد من آقای بوش اصلا دخالتی نکرده، بلکه خیلی ها در ایران آرزو میکنن ایشون دخالت بیشتری هم بکنه، در حالی که جمهوری اسلامی دخالتاش با نفرت مردم روبروست. امروز در لبنان مردم لبنان متنفرن از جمهوری اسلامی و دخالتاش، در حالی که مردم ایران این حالو نداره.
آقای نوریزاده، شما آقای جعفری رو گفتین که من تصورم این هستش قصد منظور شما نوری المالکی بود، سهرالسان به قول
تسخم خدا. من اتفاقا جعفری رو ببخشید یک کلمه بگم، میخواستم تو حرفان بگم یادم به جعفری اومد، سرتیب جعفری رو بخواستم بگم که گفتم ما اجازه نمیدیم در عراق حکومتی غیر از حکومت طرفدار ما بیاد.
خب آقای نوریزاده همینجا خیلی کوتاه بفرمایید، ببینین الان رژیم نظام دینی ایران اولین متهم است درباره انفجارهای تروریستی در مرکز یهودیان در آرژانتین، اما آقای محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز گفته که خیر ما این نیستیم، ما حتی آمادیم این مسببین این عملیات تروریستی رو بگیریم و محاکمه کنیم و کمک کنیم و هر چیز دیگه. این بازی ها رو شما چطور میبینید؟
من فکر میکنم آقای محسن ربانی که در اونجا مأمور فرهنگیشون بودن و این در این کار سرپرستی داشتن، افرادی که در اونجا ازشون مدرک و فیلم گرفته شده و فراتر از همه آقای منوچهر معتمر از اقوام آقای فلاحیان که اکنون در امریکا هستن و مدارک و مستندات کافی دارن در مورد ارتباط نظام و به آرژانتین هم سفر کردن اطلاعات دادن، اینا کفایت میکنه تا روشن بشه جمهوری اسلامی تا چه حد در این جنایت دست داشت.
آقای سازگاره، یک نظر وجود داره که اساساً گذشتم اینو نشون داده، این نظر رو کم و بیش به گفته خیلی از ناظران تایید کرده که هر زمانی که حکومت ایران دست به یه همچین اقداماتی مثل امروز زده، این اون چه که اعترافات تلویزیونی خونده میشه، برای تحت الشعاع قرار دادن مسائل داخلی. الان در ایران بنزین نیست، مشکلات مردم از
اون
که برق رو قرار نیست و بعد گاز رو گفتن سهمیه بندی میکنیم و گرونی های دیگه که هست و اینا. شما فکر میکنید نظر این گروه از مفسرین و ناظران درسته یا نه؟
کاملا. برای اینکه آقای چالنگی، دولت آقای احمدی نژاد به نظر من مشکل اقتصادی خلق کرده که از باب مثال مثل اون سونامی به اصطلاح زلزله کف دریاش اتفاق افتاده، موجش در راهه. این اشتباه کاری های وحشتناک در حوزه سیاست های مالی و اقتصادی و برنامه ریزی، حالا سازمان برنامهش هم منحل کردن، به قول یکی از نویسندگان نوشته بود دماسنج هم شکوندن دیگه که اصلا الحمدلله راحت باشن حرارت بالای مشکل اقتصادی رو نفهمن، اینها به نظر من به شدت آینده بسیار تیره یا در حوزه اقتصادی به ما نشون خواهد داد. خب ببینید خیلی ساده، الان برق سالی 10% ما افزایش مصرف داشتیم ولی افزایش تولید نشده، یا در حوزه بنزین کار به جایی رسیده که خود صدا و سیما جمهوری اسلامی گفته اگه به ما سهمیه بنزین ندن تا یه هفته دیگه نمیتونیم بریم گزارش تهیه کنیم، یا آمبولانس دردناک بود در ملایر که مردی بچه‌شو می‌خواسته برسونه بیمارستان، آمبولانس ازش تقاضا بنزین کرده تا بچه‌شو ببره بیمارستان. میخوام بگم بی برنامگی و آشفتگی دولت آقای احمدی نژاد مشکل بزرگ اقتصادی خلق کرده و این جور فرافکنی ها
اینجور دشمن های عجیب و غریب تراشیدن، توطئه های عجیب و غریب تراشیدن روش شناخته شده است که می کنن. من فقط یک نکترم بگم، حالا شاید از یه جهت خوب نباشه گفتنش، ولی واقعا برخورد اخیر دستگاه های امنیتی با اتباع خارجی مثل اون دریانوردای انگلیسی یا امثال خانم اسفندیاری ضمن این که بسیار ناراحت کننده است، اما به عنوان یک شهروند ایرانی میتونم اینو بگم، این خاصیت رو داشته که اقلا دنیا فهمیده، توجه همه دنیا از وزارت خارجه امریکا و نمیدونم نهادهای مختلف جلب شده به این که تو این 20 و چند سال با اتباع ایرانی چه رفتارهایی شده. برای ایرانی ها این صحنه ها جدید نیست، اما برای دنیا جدیده، چون حالا اتباع کشورهای دیگر این کارو باشون دارن میکنن و از یه جهت واقعیتش خوب شده برای اینکه دنیا بفهمه که داد ملت بدبخت ما بلند بوده چه بلایی سر شهروندای ما میرن. البته آرزو میکنم هرچی زودتر به زندانی بودن خانم اسفندیاری آقای تاج بخش و آقای شاکری خاتمه داده بشه و سایر زندانیایی که توی زندان هستن.
آقای نوری‌زاده یک دقیقه ما بیشتر وقت نداریم متاسفانه، اما به یکی از موضوعات روز هم مذاکرات محدود است درباره عراق بین ایران و آمریکا، امیدی هست به جایی برسه با توجه به شرایط موجود، یعنی اوضاعی که در عراق هست و مسئولان عراقی متهم کردن دوباره جمهوری اسلامی رو به دخالت در امور داخلی عراق؟
به هیچ روی آقای چالنگی من تصور نمی کنم و گمانم این است که اگر دولت آمریکا موافقت کرد یه مقدار برای رعایت شأن و جانب دولت عراق و الا این مذاکرات هم به نتیجه نمی رسه. جمهوری اسلامی تا گردن در عراق آلوده است.
سپاسگزار هستم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس بسیار از شما آقای بنده سازگارا، آقای دکتر بنده سازگارا، وفای عزیز که با ما بودید، عرق ریزون از راه رسیدید. با سپاس از علی افشاری عزیز که پیشترم خداحافظی کردیم. به پایان برنامه میرسیم. برای شما روز و روزگار خوشی را آرزو میکنیم و سپاسی دوباره از شرکت کنندگان در برنامه که نظرات مستقل خود رو با ما و شما در میون گذاشتن. روز و روزگار شما خوش.